بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در مقدمه سوم تفسیر صافی بودیم. جلسه گذشته بحث افضلیت اهل بیت علیهم السلام از انبیا رو مطرح کردیم و در کیفیت افضلیت اهل بیت از انبیا و از مجموعه نظام خلقت بیان کردیم که افضلیت اونا به معنای احاطه کمالات و فضائل اونها به جمیع کمالات و فضائلی که در هر کجای عالم هست، به نحوی که هر کس کمال یا فضیلتی دارد از ائمه علیهم السلام دارد و شعاعی از وجود اون هست، لذا برتریه که اصلا بقیه مقایسه نمیشن. به همین جهت ما باید توجه داشته باشیم که وقتی میخواییم باطن یک آیهی که مثلا در ظاهر حضرت موسی هست، اینطور نباید باشه که بگیم خب باطن حضرت موسی امیرالمومنینه، یعنی هر کمالی که اینجا خدا در قرآن بر حضرت موسی ثابت کرده ما برای امیرالمومنین ثابت کنیم. دیگه اینطور نیست دیگه. با توجه به این نکاتی که بیان شد، وقتی میخوایم از ظاهر به باطن حرکت کنیم که ظاهر فردی غیر از اهل بیت باشه و باطن اهل بیت باشند، در این شرایط باید وقتی از ظاهر به باطن میخوایم معنا رو تبدیل کنیم یا تغییر بدیم یا سرایت بدیم، باید لحاظ کمالات اهل بیت و این مقام افضلیت اهل بیت بشود. مثل این است که شما از معلول مثلا به علت بخواید سرایت بدید، بگید این معلول مثلا این علم شماست، این کتاب نوشته شماست، دال بر علم شماست. حالا شما بگید باطن این کتاب کیه؟ بگیم باطن این کتاب آقای الفه. خب وقتی باطن این کتاب آقای الفه، نه اینکه میخوام بگیم یعنی علم این آقای الف اندازه همین کتابه، نه، او خروار خروار کرور کرور علم داره، یه دونه از آثار علمی او این کتابه. باطن این کتاب اون نویسنده هست، اما اون نویسنده که اندازه این کتاب نیست. لذا باید لحاظ کرد که از ظاهر به باطن میریم، این افضلیتی که جلسه گذشته گفتیم لحاظ بشه. حالا البته اینا خیلی هنوز بحث داره که بهش کم کم خواهیم رسید دیگه، ما مجبوریم فقط تذکر بدیم. تمام بحث این نیست، تمام بحث این نیست، هر کدوم یک بخش کوچکی از مطلبه. خب در این بحث تفوق و برتری ائمه علیهم السلام از مجموعه نظام خلقت، یک عبارتی هست در دعای علقمه، در مفاتیح هست، در مصباح المتهجد هست. من از این جهت این فقره رو انتخاب کردم بخونم که مورد تأیید و تأکید همه علماست. یعنی زیارت عاشورا دیگه معروفه، در جهان تشیع معروفه، حالا به یک نحوی هم معروفه دیگه، کسی جرأت نمیکنه که بخواد با سند این زیارت در بیفته یا با اعتبار این زیارت یا این روایت زیارت عاشورا در بیفته، لذا به لحاظ سندی و اعتباری مورد قبول کل علما و فقها و بزرگان و جامعه تشیع و مؤمنین و اینا است. این زیارت عاشورا خب بعدش دعایی داره دیگه، معروف به دعای علقمه است. علقمه همون فردی که این روایت رو نقل کرده، این آقای البته اسمش دعای صفوانه، معروف به دعای علقمه. خب در این دعای علقمه که اعتبارش رو اجمالا اشاره کردم، به همین مقدار کفایته دیگه، بیشتر نمیخوام بررسی سندی اینجور کارا بکنیم، همین که بالاخره در ادامه روایت زیارت عاشوراست و همه در یک روایت هست، یعنی اگر کسی این دعا رو بخواد رد بکنه، زیارت عاشورا باید رد بکنه، یا اگه زیارت عاشورا رو رد بکنه دعا هم رد میشه، چون همه در یک سلسله سند، در یک دعا هست، دو تا حدیث نیست. و چون زیارت عاشورا مورد قبول هست، این دعای علقمه مورد قبول هست به همون اندازه که زیارت عاشورا مورد قبول هست. در این دعای علقمه عبارتی داره، میخوام این عبارت رو بخونیم در که معنای افضلیت اهل بیت معلوم بشه تا یک حدی. امثالش هم زیاد هست، من فقط یک دونه روایت میخوام بخونم، چون جلسه گذاشتم گفتم بحث ما بحث افضلیت اهل بیت نیست، برتری اهل بیت نیست، ولی از باب اینکه دانستن این عبارت به لحاظ سند و اعتبار این چنین است، دانستن این عبارت مهم است، کلا خودش ذکر فضائل اهل بیت است و میتونه به عنوان یک قاعده ای در تفسیر قرآن هم مطرح بشه، من اینجا مطرحش میکنیم از این باب است. خب اونجا در این دعا میخونیم که اسألو که به حق محمد خاتم النبیین و علی امیر المؤمنین و به حق فاطمه بنت نبیک و به حق الحسن و الحسین، تا اینجاش که واضح است، خدا از تو درخواست میکنم به حق خمسه طیبه. فانی بهم اتوجه الیک فی مقامی هازا، من در این مقامی که قرار دارم به واسطه اونها به تو توجه میکنم خدایا، و بهم اتوسل و به واسطه اونها به تو توسل میکنم، و بهم اتشفع الیک، به واسطه اونها درخواست شفاعت میکنم از تو، و به حقهم اسالک، و از تو درخواست میکنم به حق اونها، اونها حقی دارن، به حق اونها از تو درخواست میکنم، و اقسمو، به حق اونها قسم میدهم، و اعزمو علیک، محکم میکنم کارم رو بر تو، یعنی قطعی میکنم، یعنی میخوام تو قطعی کار من رو راه بندازی. همه اینا به حق اهل بیت، از اینجاش منظورم است. و به شأن الذی لهم اندک، از تو درخواست میکنم به اون شأنی که ایشان نزد تو دارند، و بالقدر الذی لهم اندک، و به اون قدری که جایگاهی که اونها نزد تو دارند، و بالذی فضلتهم علی العالمین، به اون چیزی که به واسطه اون چیز تو ایشان را تفضیل و برتری دادی بر عالمین، یعنی بر همه عوالم وجود. الحمدلله رب العالمین، رب عالمین از خدا، یعنی رب چیز، یعنی رب کل شیء، عالمین یعنی کل شیء، اهل بیت را برتری دادی بر کل اشیا، بر کل عالمین. و به اسمک الذی جعلته عندهم، به اون اسمت که قرار دادی اون اسم رو نزد ایشان، که حالا این هم اگه کسی خواست خودش مراجعه کنه، رجوع کنه به کتاب و توحید و اصول کافی، باب و حدوث الاسماء، حدیث اول، اون حدیث اول که خیلی حدیث عجیبی هست و مفصل، که خداوند یک اسمی آفرید که اون اسم چنین بود و چنان بود و اوصاف عجیب و غریب داشت، و اون اسم رو به سه قسمت تقسیم کرد، چهار قسمت تقسیم کرد، سه تاشو آشکار کرد، یکیشو نگه داشت، اون حدیث مفصل. این همون اسمه، این همون اسم که نزد اهل بیت هست، اسم اعظم. به اسم تو قسمت میدهم، همون اسمی که قرار دادی نزد اهل بیت. و بهی خصصتهم دون العالمین، به واسطه اون اسم تو اهل بیت را مخصوص گردانیدی دون العالمین، یعنی غیر از عالمین، همه اون عالمین، همه اون انبیا، همه اون ملائکه، عرش و کرسی و لوح و قلم و مجموعه مخلوقات میشن عالمین، اونها حسابشون جداست، همه مخلوقات اون اسم را ندارند، اما اهل بیت اون اسم را دارند، پس اهل بیت مخصوص هستن به اون اسم، به اون مقام، به اون شأن، به اون قدر، اما بقیه ندارن. چرا اهل بیت مخصوص خدا هستن؟ چرا حسابشون از بقیه خلق جداست؟ چرا برتری بر کل عالمین دارند؟ این تعبیر عالمین در اینجا مهمه. چرا؟ به خاطر که یک اسمی تو به اونها دادی، یک اسم خودت، به اسم که، اسم تو که نزد اهل بیته و قرار ده، به واسطه این اهل بیت رو جدا کردی، که گفتم این اسم کدوم اسمه؟ همون اسم حدیث حدوث الاسماء، اسم اعظمه. و بهی، دقت کنید، و بهی ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین، به واسطه اون اسم تو اهل بیت را جدا کردی، ابانه کردی، ابانه یعنی بینونت، بین قرار دادی، یعنی اینها این طرف، اونها اون طرف، کل عالمین اون طرف، اهل بیت این طرف، میشه بینونت، جدا کردی به واسطه اون اسم اهل بیت را جدا کردی. و ابنت فضلهم، و فضل اهل بیت و مقامات و جایگاه و کمالات اهل بیت هم جدا کردی، فضل اهل بیت از فضل بقیه جداست. ببینید شما مثلا یه سیبی که شیرین هست، یه خربزه شیرین هست، یه خربزه دیگه شیرین تر هست، یه خربزه دیگه کمتر شیرینه، این نمیگی شما این خربزه‌ای که شیرین تر هست حسابش از بقیه خربزه‌ها جداست، این رو نمیگی، میگی این شیرین تر هست. به این نمیگن جداسازی. جداسازی در کجا صدق میکنه؟ و همین که گفتم، وقتی که نحوه برتری این فرد بر اون فرد به نحوی باشد که این مالک او باشد، او هرچه دارد از اون یکی دیگه داره، این میشه جداسازی. ولی اگه حضرت موسی جواد است، امیرالمومنین هم جواد است، بیشتر جواد است، به این نمیگن فضلش رو جدا کردی، این از یک سنخه، این از یک جنسه، از یک خانواده است، از یک عالمه، از یک ارض هست، هم ارض هم دیگه هستن، اما این رو نمیفرماید این عبارت و امثال این عبارت. یک اسمی دادی به بقیه ندادی، چون به بقیه ندادی به ایشان دادی، هم ایشان هم فضائلشون از بقیه جدا میشه.
در چطور جدا میشه؟ در مقام مبدئیت قرار میگیره، در مقام مصدریت قرار میگیره، در مقام مالکیت قرار میگیره. بقیه همه به ایشان محتاج میشوند، همه ملک ایشان میشوند. که اینا تک تک این فقراتی که دارم به زبان فارسی بیان میکنم همه روایات متعدد دارن، منتها خب کسی اگر روایت کار کرده باشه، خونده باشه، من همین که اشاره کنم اون میفهمه که بله این روایت اون روایت درست حرف. ولی خب اگه کسی نخونده باشه و اون مبانی رو کار نکرده باشه، خب ممکنه که براش سوال بیاد پیش بیاد که این جملات به چه دلیل. خب اینا دلایلش در جای خودش باید مطرح بشه. و بهی ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین. این کلمه عالمین دو مرتبه تکرار شد. حتی فاق فضلهم، این بار سوم، فضل العالمین جمیعا. چه مقدار فضیلت اهل بیت از بقیه جدا شد؟ فرمود حتی جایی که فاق فضلهم، تفوق پیدا کرده، برتری پیدا کرده فضیلت ایشان بر فضیلت جمیع عالمین. یعنی اگر جمیع عالمین فضلشون یک طرف باشد، فضل اهل بیت برتری دارد بر فضل کل بقیه. به چه نفع؟ به نفع ابانه، جداسازی، نه در یک عرض. ابانه جدا، حسابش جداست، نوعش متفاوت است. چرا اینجوری معنا میکنیم ابانه رو؟ به خاطر اینکه اسمی دارن که بقیه ندارن، پس اون اسم میزان برتری است. بقیه هم اگه اون اسمو داشتن، اونا هم حسابشون ملحق میشدن به اهل بیت، ولی بقیه ندارن. توجه کردین؟ مثل که شما مثلا، مثال میزنم، همیشه داره از طریق این فیوز برق در خانه، در منزل وصله برق داره میاد. شما نمیتونی نور این لامپ رو با اون مقایسه کنی. این هرچی داره از اون فیوز داره، از اون منبع داره، از اون کارخونه داره، هرچی داره از اونجا داره. این با اون مقایسه نمیشه. بله این لامپ با اون لامپ مقایسه میشه، اون 200 اون 250 مثلا با هم مقایسه میشه، اما بقیه نه. خب این یک عبارت در بحث اون برتری اهل بیت، چون برتری دارن. مرحوم فیض گفتن که پس حیث و کان الاکمل یکون الکامل لا محاله. هر جا اکمل باشه کامل هم هست، یا هر جا به تعبیر دیگری کامل باشد، دلالت به اکمل میکنن. منتها این دلالت به چه نحوه؟ به نحوه ابانه است. ورنه داری امیرم اینو برداری بیاری در حد حضرت موسی، بگی چون حضرت موسی مثلا عابد بود، باطن موسی امیرالمومنین است، پس امیرالمومنین هم عابد است. نه، عبادت ها با هم مقایسه نمیشه. عبادت امیرالمومنین ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وقتی باطن از ظاهر به باطن منتقل میشی، باید ببینید تو چه مرحله ای از مراحل خلقت قرار گرفتی. خیلی خوب، این یک بحث. بعد ایشون فرمود که به خاطر همین مخصوص شده تعویل آیات به پیغمبر و امیرالمومنین و به سایر اهل بیت که از اهل بیت، از پیغمبر و امیرالمومنین هستند. رسیدیم به اینجا جلسه گذشته. و جی ابل کلمت الجامعه التي هي الولایه. از این مقامات اهل بیت و از این برتری اهل بیت از کل عالم، از این جایگاه اهل بیت در روایات بسیار زیادی تعبیر آورده شده است به ولایت. فرمود مراد مثلا از این آیه ولایت ماست، خدا اراده کرده ولایت ما را، ما ولی الله هستیم، ما ولایت الله داریم. خب مرحوم فیض میگه چرا که ولایت مشتمل است بر معرفت و محبت و متابعت و سایر آنچه که لابد دست از او در این مطلب. اینجا مقدمه اول تمام میشه. ببینید ایشون میگه چرا کلمه ولایت آورده. حالا ما باز اینجا نقدی داریم، دو سه جلسه پیشم این نقدی کردیم، که از دوستان پیام داد گفت نقد شما وارد نیست، و من دیدم راست میگه، نقد من وارد نبود. خب چرا انسان اصرار بکنه؟ ما گفتیم اونجا نقد قبلی که به فیض کردیم، گفتیم این که فیض گفته این تسویه حقیقی نیست. اون روایتی که قرآن به 3 نازل شده، به 4 نازل شده، به 2، گفتیم نه، تسویه حقیقیه. و تسویه حقیقی توضیح دادیم که یعنی از زاویه های مختلف شما تقسیم بندی میکنی. نقدی وارد کردیم، گفتیم اینجای یه خورده بچید. بعد ایشون توضیح داد و دیدیم نه، فیض هم داره همون مطلب ما رو میگه. فقط این نباید میگفته بنا به تسویه حقیقی نیست. مراد فیض از تسویه حقیقی تسویه عددی بوده، مساوی مساوی باشه. یعنی بگیم مثلا 1/4 مثلا 6000 تا آیه از 1500 تا آیه مثلا در احکام و سنن، 1500 تا آیه در اصلا. فیض اینو نمیخواسته بگه. فیض همون حرف ما رو داره میزنه، چون راست میگه. اون کسی که اشکال کرد راست میگه، درست بود. ایشون هم داره همون مطلب ما رو میگه. خلاصه اون نقد وارد نبود. حالا اینم برای که حق فیض کاشانی ادا بشه، روز قیامت یقه ما رو نگیره، ما همین دو قدم هم میخوایم برداریم، باز 10 تا مشکل برامون پیش نیاد. خدمت شما عرض کنم. اما اینجا یک نقد دیگه ای باز دارم من، حالا نگیم نقد اصلا، چرا بگیم نقد، چه اصراری بگیم نقد، نقد نه، یک ملاحظه ای، یک تتمیمی، تکمیلی. شاید منظور فیض همینه باز. چیکار داریم ما با فیض در بیافتیم بنده خدا؟ خب جی ابل کلمت الجامعه، ایشون میگه تعبیر به کلمه جامعه آمده. کلمه جامعه چیه؟ ولایت. ولایت یک جامعیتی داره، نسبت به چی؟ نسبت به معرفت، نسبت به محبت، نسبت به متابعت، نسبت به مودت. وقتی شما میگی فلان فرد ولی الله است، یعنی من اون رو میشناسم دیگه، یعنی معرفتم دارم. وقتی میگی ولی الله است، یعنی خب وقتی ولی خدا، خب منم دوستش دارم دیگه، ولی کافرم که. وقتی میگی ولی الله است، یعنی تابعش هم هستم. وقتی میگی ولی الله است، ولایت رو به کار میبری برای او، باعث میشه که من به او اظهار محبت هم بکنم، مودت هم داشته باشم. لذا مرحوم فیض میگه کلمه جامعه آمده، ولایت. ولایت شامل محبت و معرفت و متابعت و اینها هست. من میخوام عرض بکنم که باز ولایت مطلبش فوق این حرف هست. درسته که ولایت مشتمل بر معرفت و محبت و متابعت هست، اما در معرفت و محبت و متابعت چه چیز ملاک آقایون؟ ما ملاکیم. ما نسبت به اهل بیت محبت داریم، ما نسبت به اهل بیت معرفت داریم، ما نسبت به اهل بیت متابعت داریم. اما در بحث ولایت با این توضیحی که فیض داد باید بفهمیم منظور چی هست. الان صحبت چی بود؟ صحبت برتری اهل بیت بر انبیا بود، مقامی که اهل بیت دارن و هیچ احدی ندارد. اینجا صحبت از غیر نیست، اینجا ولایت به معنی اون ولایت اللهه. یعنی اهل بیت یک کلمه جامعی انتخاب کردن، یعنی در حقیقت خداوند این کلمه را انتخاب کرده. این کلمه جامعه کلمه ایست که اگر این کلمه را انسان استفاده بکند و معنایش را بفهمد، در حقیقت تمام فضائل و مقامات اهل بیت، از همون مقامی که اسمی نزد اهل بیت هست که اهل بیت ابانه شدن، جدا شدن، تفوق بر کل خلق دارن، فضیلت دارن، چنین دارن، چنان دارن، از انبیا بالاتر هستن، با کلمه ولایت تمام مراتب اهل بیت و تمام فضائل اهل بیت لحاظ می شود. بله در رتبه بعد، بعد از این مطلب، خب کسی که چنین مقاماتی داشته باشد، ما به اون معرفت هم باید داشته باشیم، محبت هم داشته باشیم، متابعت هم بکنیم. اما می خوام بگم متن رو درست بفهمیم. ایشون می فرماد در روایات مختلف که خدا اهل بیت در تفسیر باطن قرآن و تفسیر معانی قرآن فهموندن اینجا مراد ولایت ماست، یا ولایت ما بر انبیا، یا ولایت ما بر خلق. چرا کلمه ولایت را اهل بیت استفاده کردن؟ به خاطر اینکه ولایت بیانگر مقام بلند و عظیم اهل بیت در اون جایی که ائمه بر کل خلق سیطره دارن، تسلط دارن، مدبر کل خلقن. درست شد تا اینجا؟ روشنه؟ این همون روایتی است که ولایتنا ولایت الله، امام صادق فرمود در بصائر الدرجات است، در کافی هم است، ولایت ما ولایت خداست. التي لم يبعث نبي قط الا بها، ولایت ما همون ولایت خداست. یعنی ولایت خدا ملاکه، منتها ولایت خدا از کجا خودشو به تمام عالمیان نشان داده است؟ از ما اهل بیت. یعنی خداوند ما را محل ظهور و محل تجلی ولایت خودش بر کل خلق قرار داده. یعنی ما ید اللهیم، خلیفت الله به معنای اتم معنای خلیفت الله نسبت به کل عوالم هستی هستیم. این جامعه فضائل اهل بیت است، کلمه ولایت الله. حالا برای این کلمه ولایت الله، اگرچه قصد نداشتم وارد بشم، اما وارد میشیم، اشکال نداره، یه خیلی کوتاه، به خاطر که زیبا هست، خیلی زیبا هست. در کلمه ولایت میخوایم وارد بشیم. پس الان این جلسه، این دقایق باقی مانده رو میخوایم در مورد کلمه ولایت صحبت کنیم. انشالله جلسه آینده که بعد اربعین و اینها خواهد شد، اونجا مجدد یه خلاصه ای از مقدمه اول فیض بیان میکنیم، وارد بحث بیان دوم میشیم. دو مرتبه برمیگردیم به تفسیر صافی. درست شد؟ پس این جلسه مابقی مطلب رو میخوایم در ارتباط با ولایت صحبت کنیم. برای اینکه وارد بحث ولایت بشیم، یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم. یک شخصیت ملعون خبیثی بود در سالهای قبل به نام سید ابوالفضل برقعی. ایشون اول بسیار طرفدار روایات و اهل بیت و اینها بود، بعد منحرف شد، طوری دیگه ضد اهل بیت شد و منکر فضائل اهل بیت و منکر ولایت تکوینی اهل بیت و اینها شد، که تا هنوز که هنوز شبکه‌های وهابیت صوت ایشون رو پخش میکنن و میگن بله مثلا یک مجتهد شیعه برگشت و فلان شد و منکر این مطالب شد و این حرفا شرک کفره و خیلی انسان خبیثی بود، خدا لعنتش بکنه، چون در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف رسما توهین می‌کرد به اهل بیت و نام اهل بیت رو حتی به بی‌ادبی مطرح می‌کرد که دیگه حالا من نمی‌خوام اصلا مطرحش کنم اینا. بعد در اون زمان بر علیه ایشون افراد مختلف کتاب نوشتن، بزرگان، علما، انسان‌های بسیار زحمت کشیده و اینها کتاب‌های علیه ایشون نوشتن. من به دو تا کتاب اشاره می‌کنم که واقعاً کتاب‌های خوبی است و حقیقتاً ارزش داره انسان با دقت اینها رو بخونه، و جالب اینجایی که اینها به زبان فارسی هم هست و جا داره حتماً انسان این دو تا کتاب ها، این دو تا کتابی که بیان می‌کنم رو تهیه بکنه، بخره، تهیه بکنه و در منزل داشته باشه و به ترتیب این دو تا کتاب رو مطالعه کنه. یکی کتاب اثبات ولایت مرحوم علامه نمازی شاهرودی هست که کتاب بسیار بسیار نفیس، پر مطلب، پر حدیث، پر استدلال و خیلی کتاب جامع و قوی نوشته شده، حدود 300 صفحه تقریبا هست به زبان فارسی، فارسیش هم نسبتا روان، قابل فهمه. بالاخره بارها گفتم بالاخره این کتاب علمیه دیگه، ممکنه جایی سوال برای انسان پیش بیاد، سوال میکنه انسان میفهمه معناش چی است. یکی دیگه که امروز میخوام از روی اون کتاب بخونم، کتابی به نام امراء هستی، مال مرحوم سید ابوالفضل نبوی قمی که ایشون هم بسیار بسیار ملا و باسواد و قوی بود، در قم به رحمت خدا رفته. این مرحوم آقای نبوی هم کتابی نوشته، امراء هستی در حکومت 14 معصوم بر جمیع موجودات، عنوان کتابش اینه. اینا در رد اون فرد، یعنی دقیقا در رد اونه، اون نفی ولایت تکوینی میکرد، میگو اهل بیت هیچ چیزی ندارن که از اونا چیزی بخوای، مثلا دعا کنی از اونا چیزی بخوای، دست تو سمت اونا بلند کنی، هیچی، نه هیچ فرقی با ما ندارن، معجزه فلان اینا همه رو خدا انجام میده، اهل بیت هیچ نقش خاصی ندارن، اینا عبادتشون فقط بیشتر بوده از ما، همین، و اینا چون آدمای راستگویی بودن خدا اینا رو قرار داده که احکام رو به ما برسونن، همین مقدار، و بیشتر از این ولایت تکوینی اهل بیت کلا منکر بود. این دو تا کتاب نوشته شده برای اثبات ولایت تکوینی اهل بیت، لذا دو کتاب بسیار خوب برای شناخت مقامات اهل بیت است. مرحوم نبوی چون اوایل کتاب، همون اوایل کتاب بحث ولایت رو مطرح کرده، من خیلی گزارش اجمالی میخوام از این بحث ولایت بدم از این کتاب که یک خورده یادم بگیریم با چطور بحث کنیم. اجازه بدید من اول همون مقدمه کتاب که ایشون شروع کرده بعضی عبارات رو بخونم. ایشون میگه بسم الله تعالی، شاید کمتر موضوعی مانند امامت در اسلام مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن تألیف کتب و تصنیف رسائل شده باشد، اما متاسفانه نویسندگان شیعه رضوان الله علیهم بیشتر در این قسمت به جنبه خلافت و جانشینی ائمه اثنی عشر پرداختند و تنها از میان مقامات آن بزرگوار به علم و عصمت و زهد و شجاعت و سخا و عبادت و یا نصوص و تصریحات پیغمبر درباره نسب آنان به امامت اکتفا نمودند و احیانا نبودن این صفات و این مدارک را در خلفای دیگر گوشزد کردند. امیرالمومنین عابد بود، او نبود، امیرالمومنین عالم بود، او نبود، امیرالمومنین تفسیر قرآن بلد بود، او نبود، برای بحث یعنی امر فضائل و مقامات اهل بیت رو بردن در میدان جنگ، خلاصه بردن در نقد خلافت خلفای غاصب، لذا به هر روایتی نگاه کردن یا هر جوری تحقیق کردن خواستن بگن آقا خلیفه اول بعد پیغمبر امیرالمومنین است و امیرالمومنین معصوم است، حضرت معصوم بود، او نبود، امام باید معصوم باشد پس علی علیه السلام امام است، اون یکی معصوم نبود پس امام نیست. کل بحث رفته دایر مدار این مسائل قرار گرفته. بعد ایشون میگه و این عمل الحق خدمت بس عظیم و گران قیمتی به عالم اسلام و بشریت است و به طوری در اثبات امامت این خاندان حق سخن ادا شده و اقامه براهین میلیون ها برابر بیش از اندازه لزوم و احتیاج به کار رفته که تألیف کتاب در قسمت امامت و خلافت آنان را بی مورد یافتم. میگه نه که این کار علما کار کوچیکی کردن، کار خیلی بزرگی کردن، ولی خب دیگه نوشته شده دیگه، یک احقاق الحق و خدمت شما عرض کنم یک القدیر علامه امینی و اینها کفایت میکنه، تمام ادله مطرح شده، کتب سید مرتضی اینا مفصل بیان شده، خیلی خوب. و مانند آن دیدم که بخواهند زیادتر بودن کل را از جز ثابت کنند. ما کتاب بنویسیم که ثابت کنیم کل از جز بزرگتره، دو از یک بزرگتره، چهار از دو بزرگتره. دیگه نوشتن و گفتن از بدیهیات. اما غیر از مقام امامت و افضلیت این خاندان پس از پیغمبر بر تمام بشر در جمیع صفات کمال و جلال، مقام دیگری نیز از برای ائمه طاهرین هست که از آن مقام تعبیر به ولایت کلیه می شود. تشریح و تفسیر این کلمه اگرچه موکول به مباحث آینده در اصل کتاب است، اما به طور خلاصه میخوادشون به طور خلاصه بگه معنای ولایت تکوینی چیست. آن که ائمه 12 گانه شیعه به اذن و نسب خداوند بر جمیع اماکن و عوالم وجود فرمان فرما هستند و در هر نقطه از قلمرو و هستی امر آنان نافذ و نهی آنان ممضا است، گردش عالم و ادامه حیات در جماد و نبات و حیوان و جن و ملک و انسان هرچه باشند و در هر جا زیست کنند از جانب حضرت پروردگار به اراده و اختیار ولی عصر در هر زمان انجام می شود. پس ایشون جامع بردن حول محور کل عوالم، جماد، نبات، حیوان، ملک و هر چی انجام می شود، ایشون میگه به اراده و اختیار ولی عصر در هر زمان انجام می شود. و ایشون میگه مع الاسف مؤلفان کتاب در امامت به این جنبه چنان که باید و شاید نپرداختن و به قدری که در آن قسمت حق بحث ادا شده در این مبحث گرچه کم و بیش متعرض شده اند، ولی با مقایسه با آن مباحث چنین تصور می شود که داد قلم را نداده و به اختصار کوشیده اند. بعدش میگه چرا حالا علما نپرداختن؟ میگه شاید سر مطلب آن بوده که اکثریت مردم را از فهم و از تصدیق آن عاجز و ناتوان یافتند و کتمان اسرار و حقایق عالی و بلند از نااهلان شرط عقل و خرد است. امام سجاد چنین فرمودند و در این حال باز هم حقیقت ولایت در لابلای آثار و صحائف نفیس برخی از دانشمندان و در گوشه و کنار معارف اسلام به طوری جذاب و دلفریب و به قدری محکم و مستدل به چشم می‌خورد که انصافا در این قسمت هم تألیف جدیدی آن هم از این بنده بی‌بضاعت زائد به نظر می‌آید. اما برای اینکه منم کاری کرده باشم، میگه در ولایت تکوینی می‌خوام حرف بزنم و دیگه من این قسمت مقدمه رو نمی‌خونم، وارد اول کتاب میشیم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این پیش مقدمه بود، حالا مقدمه. خدای بی همتا را آنچنان که خود بر ذات خیش گواهی داده ستایش می‌کنم و شهادت می‌دهم که پروردگاری غیر از آن ذات متعال نیست و آن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اشرف سفیران و خاتم پیامبران است و گواهی می‌دهم که جانشینان معصوم او مدبران امور آفرینشند. داره در ضمن در خطبه کتاب بیان میکنه که ما در کتاب میخوایم چی رو ثابت کنیم و اعتقاد ما چیست. اهل بیت چی هستن؟ مدبران امور آفرینشند، معلمین راه توحید و راهنمایان کمال و مترجمین وحی و ناشرین علوم رسالت بوده. باز دقت کنید از اینجا رو. به اذن و اجازه خداوند بر هر چه اراده کنند توانایند، آرامش هر ساکن و تکاپوی هر متحرک به امر آنهاست، بی حکمشان گیاهی نمی روید و قطره ای نمی بارد و نسیمی نمی وزد و اختری نمی افروزد، هر چیز که از عدم به وجود آید یا از هستی به فنا گراید به مراقبت و نظارت امامان است و نقطه ای از قلمرو هستی غایب از نظر و توجه آنان نیست. بعد میگه درود نامحدود بر روان مقدسشان و سلام و تحیات نامحدود بر نفوس تابناک آنان واصل و بر دشمنان و منکرانشان خشم و عذاب الهی دائمی حق نازل با. چنین گوید کمترین بنده آستان ولایت ابوالفضل فرزند سید علی ابن عبدالهادی نبوی حسینی قمی افل لنجرائم ما، که چنین و چنان میخوام این کتاب بمیسم و اینطور. فصل اول در نقل، در حقیقت اینا همه مقدمه بود برای اینکه وارد بحث ولایت بشیم. در سعی میکنم در 10 دقیقه بحث رو تمام کنم انشاءالله. فصل اول در نقل سخنان اهل لغت و شرح آنان درباره کلمه ولایت. میگه اولین کاری که میکنیم بریم کلمه ولایت و ماده واو لام یا ولیه، ولیه ولایتن. بریم در کتب لغت، همه کتب لغت رو بررسی کنیم ببینیم ولایت رو چطور معنا کردن. سخن مفردات راغب، ولایت سرپرستی امر است، سرپرستی امر است. و ولی و مولا هر یک در همین معنا استعمال می شود و به دارنده ولایت موالی و کسی که بر او ولایت دارن موالا گویند. و به مؤمن می توان گفت ولی خدا، اما نمی توان گفت مولای خدا. این توضیحه. و گفته که بعد همین گفته که بر خدا مولا اطلاق گردیده، بعد گوید هر کس متصدی کار دیگری شود ولی اوست. متصدی کار، سرپرست کار، ولی است. فلانی اولا به این امر است، یعنی شایسته تر است. که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، یا ان اولا الناس به ابراهیم، همین شایسته تر بودن را دلالت دارد. پس معانی دیگری هم از قبیل متابعت، نصرت، دوستی و محبت را نیز بیان می‌کند. معنای اولی ولایت پس چی شد؟ سرپرستی و تصدی امور. کلام مصباح المنیر، لغتنامه بعد. ولی بر وزن فعیل به معنای فاعل یعنی ولایت کننده و مقصود کسی است که قیام به انجام کار شخص دیگر نماید. اهل بیت ولی الله بر خلقند، ولایت بر خلق دارند. یعنی چی؟ یعنی قائم به انجام کار دیگرانند. یعنی کل نظام مخلوقات اگر ما بگیم اهل بیت ولی خدا هستند، بر کل خلق، بر عالمین ولایت دارند، یعنی کارهای کل عالمین به دست ایشان است، ایشان انجام میدهند، منظم میکنند، تدبیر میکنند. و آیه الله و ولی الذین آمنو از همین باب است. و جمع ولی اولیاست. و ابن فارس که یکی از دانشمندان لغت است گوید هر کس سرپرست امور دیگری شود ولی او خواهد بود. در عرف ظاهری ها همین معنای لغت میگن پدر ولی فرزنده. یعنی چی؟ یعنی تدبیر کارهاش، تصمیم گیری ها، هدف گذاری ها، امر و نهی ها، حتی ورود عملی به کارهاش، همه با این هست. نظریه منتهل ارب در ولایت. ولی که غنی، مثل غنی به معنی بر وزن غنی، نگاهبان و متصرف بر کسی. ببین کتابای لغت چطور معنا کردن. و کل من ولی امر احدن فهو ولیه. ولایت به کسر پادشاهی. ولا کسما ملک و پادشاهی. در کلمات این دانشمند هم عبارت منقول از مصباح المنیر آمده که کل من ولی امر احدن به اضافه معنای پادشاهی که شاه فرد و نمونه بارز ولایت است. دیگه کسی که ولایتش کامل تامه میکنه چی میگه؟ پادشاهه دیگه، اصلا سلطان کامله. تو اون حدیث داره در کافی شریف که اما الامامه فسلطان الله، امامه‌ای که پیغمبر به آقا امام کاظم دادن که به امام رضا برسه، سلطان الله، سلطنت دیگه، پادشاهی که به امام داده میشه دیگه، امام همچین مقام سلطنت و پادشاهی داره، همین معنای ولایته. بعد معانی بسیار متعدد دیگه هم در منتلعب را در مصباح برای این لفظ آمده که احتیاج به نقل آنها نیست، زیرا ما میخواهیم دلالت این کلمه را بر زمامداری و تصرف در امور ثابت نماییم. لغت بعدی که کلام، نقل کلام المنجد، ولایت نمود بر چیزی یعنی به پا خواست برای آن و مالک امر آن شد. ولایت بر بلد تسلط بر آن است و هر کس امر دیگری را بر عهده گرفت ولی اوست. گفته می شود خدا ولی توست، یعنی حافظ در تمام امور و جمیع موارد است. ولی یتیم کسی است که امر او را رسیدگی و کارهای او را کفایت نماید. مولا به معنای مالک و سید و عبد و نعمت دهنده و گیرنده است. والی شهر متسلط بر آن و حاکم آن است. جمع آن ولات می باشد. ولات و امر الله و امثال اینه. چقدر زیبا می بینیم در الان یک لغت، دو لغت، سه لغت، چهار لغت رو خوندیم. کلمات ترهی در مجموع البحرین که مفصلشون عربیشو میاره و ترجمه میکنه که گفته در کتاب نهایه است که ولایت به فتح، ولایت به فتح واف به معنای محبت و به کسر واف یعنی ولایت، تولیت و سلطنت است. و هر کس متصدی امر دیگری شود ولی اوست و ولی مدبر امر است. مجموع البحرین ترهی. گویند فلان شخص ولی زن است، یعنی امر نکاح این زن بسته به نظر او می باشد و ولی خون کسی را که حق قصاص با اوست و سلطان ولی امر رعیت است و از این باب از شعر کمیت در حق امیر المؤمنین که گفته و نعم ولی الامر الى آخر ولی الامر مراد از و مراد از ولی در آیه انما ولیکم که به تصدیق شیعه و سنی در حق علی علیه السلام نازل شده کسی است که مدبر امور مردم و متولی کار آنها باشد و گویند جمعی از پیروان پیغمبر در مسجد مدینه گرد آمدند و گفتند اگر به آیه انما ولیکم ایمان نیاریم به تمام قرآن کافر شده ایم و اگر ایمان آوریم باید به سلطنت علی گردن نهیم، پس علی را دوست می‌داریم اما اطاعتش نمی‌کنیم تا هم به آیه عمل کنیم و هم زیر بار ولایت علی نرویم. آیه شریف نازل شد که نعمت خدا را میشناسند سپس آن را انکار میکنند. آیه ان الله مولا به معنای ولی و متصدی حفظ و نصرت است که خدا و جبرئیل و صالح مؤمنین که به روایت شیعه و سنی علی علیه السلام است مولای پیغمبرند. مولا در آیه ذالک به ان الله مولا الذین آمنو به معنای ولی و قائم به امر میباشد و هر کس مولا. خلاصه مفصل ایشون چون ترجمه همون بحث چی هست؟ مجموع البحرین. مجموع البحرین هم به همین معنا گرفت. معانی دیگه هم داره البته، ولی داریم میخونیم میبینیم، ولی به معنای اولیه همه به معنای متولی و مدبر امر و مالک و سید و سلطان سرپرست اولا به تصرف اینجور گرفتن. کلام قاموس اللغه در ولی گفته ولی شی و ولی علی از باب فرحه، یعنی ولیه مثل فرحه، یعنی دست یافت بر او و تصرف کرد و مصدر آن ولایه بر وزن صحابه و ولایت به کسر لام به معنای کار و پادشاهی و فرمان فرمایی است. قاموس اللغه خیلی کتاب مهمیه. اولیته الامر از باب افعال هست، یعنی امر رو به او دادم که او سلطنت، او ورود پیدا کنه، او اجرا بکنه. و ولیت او از باب تفعیل یعنی دادم آن کار را به او. و ولا بر وزن سماع به معنای ملک یا ملک و مال است، ملک و مال است. و مولا به معنای ملک، مولا یعنی کی؟ یعنی ملک، یعنی پادشاه. و خداوند ملک، تمام. و به معنای بنده و آزاد کننده و آزاد کرده شده هم هست. مولا میگن فلانی قوم، فلانی مولا فلان، به این معنا هست. خب اینم از این. حالا این یکی هم بخونم چون مهم هست. سخنان تبرسی در مجموع البیان، چون مهم، مرحوم تبرسی مخصوصا در بحث لغت بسیار بسیار مفید کتاب مجموع البیان. حالا اینا نمیخوام وارد بشم ولی چاره ای نداریم. یکی از کارهای خوب شاید هم شده باشه نمیدونم اینه که یک نفری پیدا بشه تمام جاهایی که مرحوم تبرسی بررسی لغوی کرده که تقریبا ذیل تمام آیات داره، لغتنامه‌ای که ایشون معنا کرده، میگه این لغت در قرآن به این معناست، یعنی لغتنامه قرآنی بر اساس مجموع البیان اینا رو جدا کنه. بسیار بسیار خیلی جاهاش هم در المعنا میگه، یعنی در تفسیر معنای لغت رو گفته. آره کار خیلی تخصصی سنگینه ولی اگر بشه ارزشمنده. بالاخره میخواستم بگم کتاب مجموع البیان تبرسی برای مراجعه به معانی لغوی لغت‌هایی که در قرآن و حدیث به کار رفته بسیار مفیده. از این جهت این را هم میخونم. ولی کسی است که متصدی نصرت و معونه است و کسی است که مدبر امور باشد و کسی که برای پیشوایی بعد از خلیفه نامزد می شود. این میشه کی؟ میشه ولی عهد مسلمین است. مبرد در کتاب، در کتاب کتاب یا عبارت از صفات خدا گوید ریشه ولیه از اولا و احق بودن است و مولا نیز مانند آن می باشد. این از این. بعد مرحوم نبوی که داریم کتابش رو میخونیم ایشون میگه معانی دیگر ولایت. میگه تا اینجا سخن اهل لغت را در موردی که ولایت به معنای تصرف و تسلط و استیلا و امثال آن بود نقل کردیم، اما البته معانی دیگری نیز از برای این لفظ ذکر کردند که زیلن نگاشته میشود. ایشون میگه به معنای دوست و محبت و فلان و اینطور امور هم هست و بین تمام این معانی میگه ریشه، میگه در این صورت ریشه ولی در تمام ولیه در تمام موارد مختلف مزبور، مختلف مزبور یکی است که همان قرب باشد و در جنس قرب و نزدیکی همه شرکت دارند. اهل بیت ولی الله یعنی چی؟ یعنی از همه اقرب الی الله هن و وقتی اقرب الی الله میشن اولا به تصرف، میشن سلطان، میشن مدبر، میشن محل اسماء و صفات خدا، امثال اینطور امور. بعد ایشون میگه لاهیجی در گوهر مراد چی گفته و در حدیث شریف قدیر که فرموده من کنت و مولا به چه معنا هست و وارد میشه. خلاصه میگه زیرا در این فرض، در این فرض ما مدعی ولایت به معنای اولا به تصرف در ائمه طاهرین بوده و شاه فرد از ادله ما که سرلوحه براهین دیگر قرار میگیرد آیه شریفه انما ولیکم الله است و به دلایلی که در آینده بیان خواهد شد خواهیم ثابت نمود که ولایت در این آیه کریمه به غیر از معنای اولا به تصرف به معانی دیگر نیامده است. اصلا تو این آیه مخصوصا فقط به معنای اولا به تصرف هست. و پس بحث ولایت مفصل اینجا مطرح کرده، بعد ولایت به معنای دوستی رو هم مطرح کرده، بعد گفته خب پس ولایت این معنای ولایت تکوینی، بعد گفته حالا ولایت تکوینی آیا امکان داره خدا به یک موجودی ولایت تکوینی بده؟ اصلا امکانش رو بحث بکنیم، امکان داره؟ کفر میشه؟ شرک میشه یا نه؟ بعد اگر امکان داره آیا به اهل بیت داده یا نداده؟ آیا به اولین مخلوق خودش داده یا نداده؟ و امثال این طور که کتاب بسیار خوب و قوی و محکمی منظم وارد شده اینها. حالا بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که این که مرحوم فیض گفتن کلمه ولایت کلمه جامع است، یک جامعیتی نسبت به مجموعه فضائل اهل بیت داره و چون در بحث ما در این مبحثی که ما هستیم برای ما جزء مسلمات و بدیهیات به لطف خداوند الحمدلله که اهل بیت ولایت دارن بر جمیع عالم وجود، بر همه عوالم، طبق روایات و ادله مختلفی که داریم و قواعد عقلی که در این جهت هم داریم که معید به آیات روایت هست. لذا ولایت به چه معناست؟ به معنای اولا به تصرف بودن، سرپرست بودن، ناظم بودن، حاکم بودن، مالک بودن، سید بودن، سلطان بودن و مدبر بودن. این معنای ولایت اهل بیت بر مجموعه مخلوقات هست. پس هر جا، هر خیری، هر کمالی، هر فضیلتی، هر مقامی یافت می شود برگشت می کند به یک مبدعی، به یک مدبری، به یک مدیری، به یک دهندهی، به یک افاضه کنندهی که اون اهل بیت هستن. لذا باطن جمیع آیات قرآن که بیان فضیلتی از فضائل یا مقامی از مقامات برای هر موجودی هست باطنش برگشت میکند به اهل بیت، با تفاوت بسیار زیاد که اهل بیت مفیض هستن و او مفاض هست، افاضه کننده هستن و او افاضه شونده و گیرنده هست. با این تفاوت بسیار زیاد باطن اهل بیت هستن، باطن همه کمالات. و از اون طرف هر چه خباثت است به همین معنا به بالعکسش مربوط به دشمنان اهل بیت است. این هم یک جهت دیگری از تفسیری که و بیانی که مرحوم فیض کاشانی داشتن. هنوز نکات خیلی هست، من هر جلسه تاکید میکنم هنوز بسیاری از مطالب بیان نشده، ما در ابتدای راه هستیم، با اینکه نمیدونم جلسه 19 ام است فکر میکنم، در هنوز در ابتدای راه هستیم، خیلی مطالب باید بیان بشه. برمیگردیم به تفسیر مرحوم فتونی و مرات الانوار و نکات زیادی در این ارتباط انشالله بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.